خودمون و شهروندان و هموطنانمون میسوزه، نگران اون مریضی هم هستیم. یه وقتایی جانب کرونا رو میگیریم از اون ور میافتیم، یه وقتایی جانب سینما رو میگیریم از این ور میافتیم. در نهایت نمیدونیم اون نقطه‌ای که ما رو از حالت در واقع بی تعادلی در میاره و به تعادل میرسونه کجاست. اینو شاید شما این که هم سینما بلدین هم پزشکی بهتر بتونید بگید.
ببینید من فکر میکنم بیش از این که مسئله به سینما و پزشکی مربوط باشه، ما در یک موقعیت پارادوکسیکال فلسفی قرار گرفتیم در حیات.
بله.
نه ما انسان اساسا، نوع بشر. این که در خط باری که مرگ و زندگی حرکت کردن و اجباری که باید سر بکنیم. بله. اگر خاطرتون باشه اون ماهای اول که کرونا اومده بود همه وحشت داشتن، همه مراقبت میکردن، همه اونایی که در واقع باور داشتن. ولی الان بعد از یک سال حتی در واقع خود کادر درمان هم مثل گذشته نیستن، در حالی که به راحتی اطراف ما دارن آدم ها میمیرند. این انگار تو یک صحنه جنگی هستیم که زیر آتشیم و داریم میداییم و به این فکر بکنیم که این آتشه به ما نخوره و مثلا چند دقیقه بعد همچنان زنده باشیم.
منو یاد فیلم 1917 سم مندس انداختین، تصویری که شما ارائه کردین از
وضعیت همینجوره. خب یعنی دید منظورم چیه؟
بله.
این که الان زندگی همه اینجوری شده و سینما هم بخشی از این زندگی است. خب وقتی انسان در یه همچین موقعیتی قرار میگیره، نهایتا میتونه تلاش کنه درست ترین تصمیم رو در لحظه بگیره.
بله.
خب که این الزاماً ایدئال ترین تصمیم هم نیست.
اما دقیقاً میخوایم از شما اون درست ترین تصمیمی که فکر میکنین باید بگیریم چیه رو بپرسیم.
خب ببینید الان درست ترین تصمیم اینه که ما به هر حال باید بریم به سمت تقویت اکران آنلاین. یعنی حتی اگر کرونا هم تمام بشه، سالن ها بازگشایی بشه، ممکنه که اون بازگشت گذشته مردم به سینما ها اتفاق نیفته. یعنی در واقع ما وارد یک مرحله ای از دنیای جدید میشیم در پسا کرونا. باید بتونیم که این رو تقویت بکنیم و
خب الان دکتر مردم... الان بحث بازگشایی اگه طرف بحث برگزاری جشنواره است، هم جشنواره فیلم کوتاه ما داریم تو این هفته پیش رو که دیگه یه اکران محدودی براش دارن بر در واقع در نظر میگیرن، هم به حال جشنواره فیلم فجر رو داریم به عنوان در واقع استخونبندی عمود خیمه بدن سینمای ایران که بودنش همیشه دلگرمیه برای سینمای ایران. اگه طرف هم خب به هر حال سینما ها نمیدونیم باز بشه باز نشه، چه جوری بشه که هم سینمای سر حال بمونه هم جون کسی به خطر نیفته، تو این وضعیت فعلی مشخصا تو این کیس مشخص تو این مورد مشخص فکر میکنین تصمیم درست چیه؟ ما سالن های سینما رو تحت چه شرایطی میتونیم باز کنیم؟ جشنواره رو تحت چه شرایطی باید برگزار کنیم؟ اصلا جشنواره رو برگزار بکنیم یا نکنیم؟
من اینو دیشب هم تو برنامه تو شبکه خبر گفتم. من درست‌ترین تصمیم اینه که الان دارم میگم، یعنی همین الان میزان ابتلا کمتر شده، میزان مرگومی کمتر شده، فقط استانهای شمالی ما قرمزند، اما طی چند روز اخیر شاهد افزایش خیلی اندک رو به بالا هستیم که بتونه نگران کننده باشه.
دوست.
بحث کرونا انگلیسی مطرحه که هنوز در کشور ما اپیدمی نشده، چند تا موارد محدود بوده و خوشبختانه اطرافیان درگیر نشدن. اینها خطراتی است که اطراف ما هست. ما باید ببینیم که در طی روزهای آینده، ببین الان دقیقا موقعیت ما به روزهای آینده بستگی داره، نهایتا 10 روز آینده.
پس این نظر شما در 26 روز از دی ماه 99 بعدا استناد کنیم به همین روز نه روزهای دیگه.
دقیقاً. خب یعنی ما ممکنه که وارد مرحله بعد بشیم. خب دو تا احتمال داره، یعنی 3 تا احتمال داره. احتمال خوشبینانه اش اینه که ما وارد پیک نشیم. خب بله. یعنی همه چیز خوب باشه. اگر وارد پیک نشیم، اگر با این میزان ابتلا باشیم، جشنواره فیلم فجر رو میتوان با انگیزه روحیه و نشاط و اعلام زنده بودن سینما برگزار کرد، فقط برای رسانه ها با یک پنجم ظرفیت، با حد اکثر نظارت، یعنی ماست فاصله نظارت و تهویه، یعنی اینها مهمه، یعنی باید همه اینا نظارت بشه. ولی بازگشایی سینماهای مردمی حتی به صورت محدود یک خطای استراتژیکه و نابخشودنی در هر صورتی.
یعنی الان بعضی از سالن‌ها که باز شدن از نظر شما نباید باز می‌شدن؟
نه من سینمای مردمی جشنواره
دارم. جشنواره رو میگی؟
آره. خب چون دیگه اصلا اون که با رعایت پروتکل تو اون مقیاس شوخیه و من خیلی بعید میدونم که ستاد مقابل با کرونا تسلیم یه همچین خواسته‌ای بشه. ولی اگر هم بشود باز به نظر من یک فشار سیاسی است.
خب الان یه نکته آقای دکتر مطرحه. بحث مشخص ما که حالا تو مقدمه محمد صابری به خوبی تبیینش کرد این است که خب الان این سینمای به عنوان یک چیزی که به هر حال مخاطب بسیار داره، به عنوان یه رسانه مهمه تو هر کشوری، تو ایران هم همینطور، حالا تو بعضی جاها رو نفوذ بیشتری داره، بعضی جاها نفوذ کمتری داره. هر کدوم از ما توی شرایط بحرانی نسبت به کشوری که توش زندگی میکنیم یه سهم و مسئولیتی داریم دیگه. یعنی من منتقد، من روزنامه نگار، من خبرنگار، من پزشک، هر کسی تو هر جایی که هست یه مسئولیتی داره. مسئولیت سینما، حالا اهم از فیلمساز و کارگردان گرفته تا همه اون کسایی که سینمای ایران رو شکل میدن، توی این وضعیت بحرانی چیه؟ مثلا محمد صابری یه مثالی زد از رسول صدرعاملی و فیلم شنای پروانه که تو اون مقطع اومدن گفتن آقا مردم این روزا حالشون خوب نیست، ما حاضریم خطر کنیم فیلممون رو با همین شرایط هم که شده اکران کنیم، تحت شرایط مناسب مردم بیان فیلم ببینن، شاید یه مقدار حالشون بهتر شه. من میخوام برای این کلمه مسئولیت در زمان بحران حرف بزنیم با هم، مشخصا با محوریت سینما.
اصلا نکته اینه محمد رضا، همینی که داریم میگی که مسئولیت سینما، ما یه وجهی هم سینما داره که معمولا مقفول توی ایران، خیلی هم بحث به درازا میکشه اگر ورود کنیم بهش، منتها یه گریزی بذارم بهش، اون وجه رسانه‌ای سینما معمولا فراموش شده است توی ایران. ما میتونیم متناسب با این شرایط بحرانی بگیم که یه جنس فیلم خاصی الان خیلی خوبه که پخش بشه ها، یه مدل جنس فیلم خاصی که مردم رو بتونه حال خوب بهشون تزریق بکنه، مردم رو بتونه رو به راه بکنه به لحاظ روحی.
مثلا همون اتفاقی که در زمان جنگ مثلا 8 ساله افتاد.
بالاخره تو شرایط بحرانی سینما نه تنها مسئولیت اجتماعی داره که لحاظ روحی بخشی هم میتونه نقش رسانه‌ای داشته باشه، نقش آگاهی بخشی داشته باشه برای مواجهه با بحران، و این اتفاق رو نمیتونیم از سینما حذف بکنیم. آقای دکتر، چون سابقه منتقد هم دارید، دوست دارم از این زاویه هم بپرسم ازتون که فکر می‌کنید سینما تو این میدان به لحاظ رسانه‌ای چه نقشی میتونه، یعنی همه اون نکات بهداشتی و صنفی و اینها به جای خود، زیادم در موردش صحبت کردیم، این جنبه رسانه‌ای سینما رو چه انتظاری امروز بعد ازش داشته باشیم؟
ببینید به نظر من مهمترین کاری که باید معاونت سینمایی انجام میداد و نداد، باید تهیه کنندگان ما انجام میدادن و ندادند، تقویت اکران آنلاین بود. یعنی باید امنیت اکران آنلاین رو تأمین می‌کردند و این رو بیشتر روش سرمایه گذاری می‌کردند.
سرمایه گذاری که جای خود ول کردیم این حوزه رو و اساساً سوخت، یعنی یک ظرفیت رو سوزوندیم به راحتی.
دقیقاً، یعنی الان اکران آنلاین رسید به جایی که فیلم‌های ته انباری رو که در واقع هیچ اهمیتی نداره که چقدر فروش بکنه و اصلا فروش بکنه یا نکنه، محض اینکه بگن اکران شده،
یه جور بیکلاسی شده. الان یه فیلم دقیقا. خوب بگن اکران آنلاین، انگار یه اتفاق بیکلاسی داره برش میفته.
دقیقاً. خب برای همین در حالی که در دنیا اینطور نیست. خب در حالی که اگر اکران آنلاین تقویت میشد، ما حتی به فرض اتمام کامل کرونا و بازگشایی سالن‌ها و استقبال دوباره مردم، میتونستیم از این امکان برای افزایش رشد تولیدات سینماییمون استفاده بکنیم. و برای همین هم است که الان سریال های تلویزیون در خانگی داره رشد پیدا میکنه، پلتفرم ها دارن رشد پیدا میکنن به خاطر اینکه منبعی از درآمد شد.
بله.
یکی از دلایلش اینه که حالا یه فیلمسازی به من میگفتش که شما میگید پول کثیف تو سینماست و پوله که بعد فیلم ها تولید میشن سودشون تو تولید و همه اینا، ولی اگر این پولای کثیف نبود که سینما ایران کلن خوابیده بود تو این یک سال، چون که اصلا هیچ فیلمی برگشت نداره که. باش نظرش موافق نیستم، ولی این معیوب بودن سیکل تولید در سینما ایران باعث میشه که به اون جدیت کافی گرفته بشه. یعنی وقتی سود فیلم در تولیدش باشه دیگه انگیزه یه تقویت اکران آنلاین گرفته میشه. بعد قربانی کی میشن؟ قربانی میشن آدم های رده مثلا 4 و 5 صنعت سینمای ما.
آقای دکتر، من مشخصا برمیگردم سر موضعم در مورد مسئولیت رسانه، وجه رسانه‌ای سینما، چون حتی اشاره هم که کردید به فرض تقویت اکران آنلاین هم، من وقتی مرور میکنم همین چند ماهی که جسته و گریخته فیلم هایی اومدن در ویترین اکران آنلاین عرضه شدن، حتی اونجا هم سلیقه به خرج ندادیم، فیلم هایی رو بذاریم که یه ذره متناسب باشن با احوالات این روزها. یعنی حتی اونجا همین غفلت خیلی مشهوده، غیر از اینکه به لحاظ کیفی نتونستیم ویترین رو استاندارد حفظ بکنیم، نگاه رسانه‌ای انگار هیچ کسی و انتظار رسانه‌ای انگار هیچ کسی از سینما نداره توی ایران. چرا یه همچین اتفاقی میفته؟
بحث سر همینه دیگه. یعنی وقتی که ما جدی نیستیم در این جزئیات و در اهدافمون، نتیجه همین میشه دیگه. من حتی با اکران شنای پروانه در اون مقطع موافق نبودم. فیلم خوبی بود ولی گزینه خوبی نبود برای اون موقع. یعنی مردمی که وحشت زده، غمگین، ناشکیب حالا بخواستن بیان، فضای شنای پروانه فضایی نبود که اونها رو از اون در واقع گذشته در بیاره. باید ما بتونیم این اهدافمون رو شناسایی بکنیم، جامعه هدفمون رو شناسایی بکنیم، اون وقت بشیم یه برنامه‌ای مبتنی بر افزایش مخاطب. باید مخاطب جدی بشه. سینمای ایران دچار گسست از مخاطب شده به خاطر همون پولهای بادآورده‌ای که وارد میشه و تهیه کننده دیگه نگران بازگشت پولش نیست. وقتی این اتفاق میفته همه میخوان تولید کنن. ببین این چون این یک سال با وجود همه محدودیت‌ها چقدر تقاضای تولید بوده؟ خب اینا که میدونن
تولید بدون نگرانی برای اینکه تولید مخاطب پیدا کنه و بفروشه، یعنی حتی تو اون مرحله تولیدی که پولش از یه جای دیگه داره میاد انقدر خیالشون راحته که اصلا دقیقا. مهم نیست کیفیتش چی باشه، فقط میسازن که بسازن.
دقیقاً همین دیگه. این مشکل الان سینمای ماست. معاونت سینمایی هم اون قدرت کافی رو برای ورود به مسئله نداره، یعنی نمیتواند یا نمیخواهد که ورود بکنه. حتی سیستم قضایی ما هم با وجود اینکه تو خیلی جاها ورود کرده تو اینجا ورود پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اینا احساس میکنن صنعت سینمای مملکت الان وابسته به همینه و میگن حالا ما اگر ورود بکنیم این ورودی های پولهای بادآورده ببندیم، پس فیلم ها چجوری تولید بشن؟ بعد اون وقتی که باید پاسخگو باشن، باید ببینن که خب دخل و خرج فیلم ها چجوری در میاد، اون وقت باید مخاطب جدی گرفته بشه.
درست.
همه نشستن دور این گود خب و ترجیح میدن که خودشون رو به ندیدن بزنن و نشنیدن، برای اینکه این آب‌باریکه تولید سینما ایران و اینکه ما سینما داریم همچنان برقرار باشه.
آقای دکتر، حالا با همه این توضیحات شما یه اشاره کردید به اینکه بالاخره تصمیمات لازمش الان توی این شرایط بحرانی خیلی نمیتونه تصمیمات بلند مدتی باشه، به یه اما و اگرهای گره میخوره تصمیم بگیریم. الانی که داریم با هم صحبت میکنیم یک هفته سالن‌های سینما اجازه فعالیت پیدا کردن، اگر بخوایم یک تصمیم اجرایی بگیریم در مورد اینکه خب از این ظرفیت الان چه استفاده‌ای بکنیم، آیا باید در مورد مدل فیلم‌ها بیشتر فکر بکنیم، فیلم‌هایی رو بفرستیم که مردم به لحاظ روحی ترغیب بشن به حضور در سالن‌های سینما، سینمادار انگیزه پیدا بکنه برای باز کردن و روشن کردن چراغش، یا نه باید همه چیز رو همینجوری پرتعلیق نگه داریم تا ببینیم در آینده چی میشه؟ الان منظور اینه که بخوایم تصمیم بگیریم در مورد این ظرفیت و این بلا تکلیفی که الان حاکم بر سالن‌های سینما، امروز چه باید بکنیم؟
بگم الان باید چیکار کنیم؟ این قشنگ کاملا شفافه. یکی در مورد جشنواره فیلم فجر عرض میکنم که چه باید بکنیم، یکی در مورد خود نمایش.
آره الان که این روزا که سینماها باز شده چه باید بکنیم؟
خب همون الان دو تا بحث دیگه، شما یه بحثش بحث بازگشایی سالن هاست.
بله بله.
و نمایش فیلم هاست. خب این یه موضوعه، یه موضوع جشنواره است. خب جشنواره فیلم فجر، جشنواره فیلم فجر رو الان میگم یک جزش. اگر میزان ابتلا در همین حدی باشد که الان هست، خب جشنواره فیلم فجر میتواند به صورت محدود فقط برای اهالی رسانه و همون شرایطی گفتم فیلم ها نشون بده و هیئت داوران بیشتر بخاطر این که بگه سینما ایران هنوز زنده است و داره نفس میکشه. خب این که سینمای مردمی در هر میزان و با هر سطحی بازگشایی بشه خطای مسلمه. و
این نظرتونه که در مورد فجر فهمیدیم، در مورد الان چه کنیم؟
حالا باز فجر هم ادامه داره. اگر ببینیم که داریم رشد پیدا میکنیم، دوباره داره شیوه رو به بالا میشه، سینمای رسانه هم باید تاثیر بشه.
آها.
یعنی فقط میمونه هیئت داوران و کارهای تبلیغاتی محض معرفی.
درست.
این یمون در مورد بازگشایی سالن ها. ببینید تک سالن ها نمیتونن تو این فضا همچنان ادامه بدن، یعنی به نفعشون نیست، حتی در واقع خرج روزمره شون هم به دست نمیاد. فقط پردیس ها که منابع درآمد موازی دارن و میتونن بپوشونن، اونها میتونن سالن هاشون رو به صورت محدود باز بکنن، اونم به یک شرط، اینکه خودشون نظارت درست و دقیق داشته باشن. چرا؟ چون این باعث اعتماد سازی در بین مردم میشه. اینا نباید انتظار داشته باشن وزارت بهداشت یا وزارت ارشاد ناظرانی بفرسته و کار اونا رو کنترل بکنه، چون اصلا ما انقدر نیروی انسانی نداریم. من همون موقعی که شنای پروانه اکران شد و قرار بود همه پروتکل ها دقیق رعایت بشه، رفتم و این فیلم رو دیدم تو سالن سینما آزادی و به جرأت میگم هیچ پروتکلی رعایت نشد.
خب. البته خب از مسئولان وزارت بهداشت اعلام شد که یکی از صنوفی که حداقلی بوده، لااقل تخلفی هم اگر توی صورت گرفته، صنف سینما بوده. یعنی تو همون
سایی که میگم در اون من دیدم،
چون بالاخره سالن بزرگ تعداد مخاطبان ناخواسته الان کمه و حداقلیه و این ماجراها یه ذره کمک میکنه که نگرانمون لااقل تو زمینه شیوه نمای بهداشتی کم باشه.
کم باشه میگم باید خوده. ببینید من نشسته بودم اونجا، مثلا از همون تعداد حداقل 50% ماسک نداشتن خب در اون مقطع، در حالی که اون سینمادار یا هر همون کسی که کنترلچی باید میومد بهشون تذکر میگد ماسکتون رو بزنید، کنار هم نشینید. خب اینها وقتی من نوعی بیام تو سالن و ببینم اینا جدی گرفته میشه، میرم به 4 نفر دیگه میگم که اینها داره رعایت میشه. بله. مردم با اطمینان میان فیلم میبینن.
بله.
خب این اطمینان باید دهان به دهان به چرخه، مردم با چشم خودشون ببینن.
ان شاءالله که این اتفاق بیفته.
آره این اگر اتفاق بیفته، حالا حرکت بعدی میشه فیلم قابل قبولی که مردم رو بکشونه به سالن ها. خب نه اینکه سینه باز همون فیلم هایی که حالا در واقع قرار حالا اکرانی بشه.
بله.
البته من اینا بگم اون موقعی که سینماها باز بود هم این ماهای خوبی نبود برای سینما، یعنی مردم خیلی
همه چیز
زیر
سایه فجر بوده، همیشه
زیر سایه فجر بوده، بعدش هم زیر سایه اکران نوروزی بوده.
بله.
یعنی عملا ما تو این 2 ماه آخر سال فقط جشنواره فیلم فجر داشتیم، قبل و بعدش فیلم های خیلی درست درمونی اکران نمی شدن تا برسیم به اکران نوروزی. حالا که خب دیگه زرش
بله خب الان فرایند ریکاوریه دیگه، یه جوری میخواد سینما رو احیا کنیم، لازمه
این فرایند ریکاوری با این فیلمی که الان اکران کردن به دست نمیاد،
یه ذره باید بیشتر باشه.
اینم باشه
چند تا فیلم دیگه
باشه. حالا به هر حال فارغ از این که وضعیت سینماها چه باید باشد و سبد سینمای ایران و بضاعتش چیه که این روزها مناسب هست یا نه، به نظر میاد که این بحث بحثیه که میتونه ساعت‌ها به درازا بکشه و حتما این رو به عنوان نقطه آغازی در نظر میگیریم برای اینکه بعدتر بیشتر در مورد صحبت بکنیم. علی حساب آقای دکتر خیلی متشکرم که با
ما بودید. لطف
میکنیم.
این که تو این مقطع که قرار ریکاوری بشه، باید تهیه کنندگان و پخش کنندگان ما جرأت تبلیغات داشته باشند. درسته که ممکنه تبلیغاتشون برنگرده و ضرر مالی محسوب بشه، ولی لااقل مردم بفهمن که این سینما داره نفس میکشه.
بله. اونا میذارن نگران اگه با تخت گاز تبلیغ کنن یه دفعه مثلا بعد یه هفته سینماها تعطیل بشه و همه این تبلیغاتشون تبدیل بشه به یک اثر در واقع کار بیهوده. آره خب اونا هم خیلی مطمئن نیستن این بازگشایی چقدر ادامه پیدا میکنه.
ببین این ریسک دیگه خب مثل ریسکی که ما مثل کادر درمان خب فکر کنم ما کادر درمان همه کسایی که ما میریم مریضای کرونا رو ویزیت میکنیم داریم ریسک میکنیم. تو ممکنه خودمونم مبتلا بشیم، خودمونم فوت بشیم، کما اینکه هر روز یک پزشک از دنیا رفته به خاطر کرونا.
متاسفانه بله.
بعدش هم اینکه من الان یک سال دارم تو بیمارستان ها کرونا میبینم، من دارم ریسک میکنم شغلم ها، ولی دارم تو این شغلم رو با ریسک دارم جلو میارم.
بله بله.
اینم یه ریسکه. بله. تهیه کننده و پخش کننده ریسک در واقع ضرر مالیشو بپذیره برای یک هدف مهمتر، برای اینکه اعلام بکنه به مردم که این سینما هنوز هست و زنده است، وگرنه باید صبر کنیم تا در واقع بهار سال آینده.
بله. خیلی متشکرم دکتر جان، انشالله که سرتون سلامت باشه. سپاسگزارم از شما که ما همراه شدین. از یه وجهی ممنونم ازتون به عنوان اینکه از اعضای کادر درمان، انشالله که شما و همه این عزیزان سرتون سلامت باشه. از یه وجهی هم به عنوان منتقد سینما که چسبید به هم گفت زدم با شما، خیلی متشکرم از
دوست دارید. خیلی ممنونم جناب مقدس جان عزیز و دوستم جناب صابری،
استفاده کردم.
درود بر شما،
شب خوبی در انتظار هممون باشه.
متشکرم از شما. با آقای دکتر خدافظی میکنیم. محمد جان بریم سراغ جمع‌بندی ظرف یک دو دقیقه. ببین من میتونم یه چیزی رو خودم در مورد این ماجرای مسئولیت بگم. توی یک سال گذشته به واسطه حالا در واقع کاری که انجام میدادم، تعداد فیلمنامه هایی که خوندم شاید بشه نزدیک به 100 تا فیلمنامه بلند خوندم. 100 تا فیلمنامه بلندی که مربوط به کسایی که نام دارن بخش زیادیش. این فیلمنامه ها قرار بود یه بخش زیادیش بر مبنای وضعیت موجود باشه. یعنی برخی از این نهادها و دستگاه ها گفتن آقا الان کروناه، یه وضعیت در واقع خیلی عجیب غریب پیش اومده به لحاظ روحی، به لحاظ روانشناختی، به لحاظ پزشکی، به لحاظ مسئولیت اجتماعی و و و. آقای فلان یا خانم بهمان، شما که میخوای فیلمنامه بنویسی، اگه محبت کنی مبتنی بر این شرایط متناسب با اون مسئولیت رسانه‌ای و فرزند زمان درسته. بودن و درایت و خلاقیتی که احتمالاً انتظار میره داشته باشی، اگه این فیلمنامه رو بنویسی ما ازت حمایت میکنیم.
بله.
برای اینکه این فیلمنامه ساخته بشه من میخوام اینجا جانب مدیران رو یه ذره بگیرم، کمان که بهشون نقدم زیاد دارم.
درست.
یک فیلمنامه پدر مادر دار نیامد زیر دست ما، یه فیلمنامه استاندارد قابل اتکا که آقا این فیلمنامه برگرفته از ایده هاییه که فقط و فقط موقعیتش زمانی رقم میخوره که یک همگیری جهانی با یک ویروس خطرناک اتفاق بیفته. حالا این میتونه توی روابط باشه، میتونه وضعیت اقتصادی باشه، میتونه همه فیلمنامه ها تو بهترین حالت یه فیلمنامه قدیمی رو برداشته بودن آورده بودن، مثلا طرف تو فیلمنامه ناراحتی قلبی داشته، ناراحتی قلبی رو پاک کرده، کرده کرونا، بعد آورده تحویل داده. من میخوام اینو بگم، اگه مثلا میبینم در مورد مسئولیت سینما با عنوان یک رسانه حرف میزنیم، هم مدیر مقصره هم بدنه سینما. مدیر میاد میگه آقا من حاضرم حمایت کنم که توی این سبده، توی این سبد سینمایی سالانه فیلمهایی رو داشته باشیم، نه لزوما فیلمهای دستوری، فیلمهایی که آقای ممرز مقدسیان که میخوای فیلم نامه بنویسی، تو توی این مملکت مگه زندگی نمیکنی؟ مگه مردم درگیر کرونا نیستن؟ مگه مشکل مثلا چه میدونم مشکلات مختلف وجود نداره؟ بحثای روانشناختی وجود نداره؟ همش هم نباید سیاه نمایی باشه چون همه فقط میرن سراغ اعتیاد. مگه این مشکلاتو ندارن؟ منم که دارم میگم بیا بساز. خب تو چرا نمی نویسی؟ من میتونم یه نتیجه بگیرم از اون طرح و فیلمنامه‌ای که خوندم. سوادش وجود نداره، بلد نیستیم، فقط و فقط حرف میزنیم. یعنی ما اگر همون کسایی که میان تو این سینما در مورد این حرف میزنن که چرا همه فیلمای ما سینمای اجتماعی یا سینمای کمدیه، با احترام برای اون معدود افرادی که حتما آدمای دانشمند و در واقع اساسی هستن، 70-80% فیلمسازها و فیلمنامه‌نویسا و کارگردانای سینمای ایران بلد نیستن فیلمنامه درستی بنویسن منطبق بر شرایط موجود.
فیلمنامه‌نویس که اصلا نداریم ما،
حتی فیلمساز، حتی بازیگر، ما بازیگر حتی بعضن نداریم برای برخی از گونه‌های سینمایی.
دقیقاً.
آقا اون فیلمنامه‌نویسی که بتونه بیاد نبض اجتماع رو بسنجه، متناسب باشه، یه داستان در بیاره، نه اینکه فریاد بزنه مثلا 10 صفحه طرح نوشته، از این 10 صفحه 9 صفحهش از کلمه کرونا استفاده کرده. خب این یعنی که تو آدم سطحی هستی، این بلد نیستی فیلمنامه بنویسی. خب مدیره که داره حمایت میکنه، فیلمسازه بلد نیست. حالا یه سری ممکنه بیان بگن که آقا اون مدیره که داره حمایت میکنه قبلا باید کارت سازی میکرد، بعد آدم تربیت میکرد که برای این روزا به دردش بخورن، اونم وارده. اما خب الان اگه بشینیم مدیر بگه فیلمساز نداریم، فیلمساز بگه مدیر نداریم، در نهایت بعد سینما تعطیل کنیم بریم خونمون دیگه. ما نقشمون، مسئولیتمون چیه؟ این نابلدیمون رو نمیتونیم گردن کسی دیگه بندازیم.
دقیقاً معضل انقدر اساسیه. من الان که داشتی با این همه تعصبت روی سینما صحبت میکردی، من خیلی ذهنم رفت سمت جشنواره فیلم کودک. فرصت شد 7-8 فیلم رو پرده ببینیم. یکی از فیلم‌ها که اتفاقاً ماجراش هم همین بود که احتمالاً بنا بود یه واکنشی باشه به شرایط کرونا، وضعیت تراژیک کرونا و قرنطینه فراگیر رو تبدیل به موقعیت کمیکی کرده بود که ما فقط خندیدیم روی پرده. بله. که این چه ذهنیت دم دستی و دموده و
نخ نما و بگو از این واژه ها چی،
همه چیز که آقای کاره خودش هم معمولا فیلم سازش خودشه، کارگردانش خودشه، خودش هم پشت دوربین میره، بازیگر اصلی فیلمش هم خودشه، یه فیلمی ساخته بود که انقدر عجیب و غریب بود و فقط بار داشت که بگن آقا یه فیلم درباره کرونا توی ویترین جشنواره کودک بوده. بله. و صرفا به کار احتمالا
محمد مرتضی هممون به عنوان ایرانی، به عنوان کسی که این مملکت برای اون مهمه، شاهد فداکاری های کادر درمان بودیم. از لحظه اولم دست کم تو فضاهای مجازی و با هشتگ اومدیم ازشون تقدیر کردیم. توی این یک سال من یک فیلمنامه نخوندم، حالا من معیار نیستم ها، ولی دست کم 30-40% فیلمنامه هایی که داره نوشته میشه میاد توی نهادهای مختلف، به هر حال به یه نحوی یا دوستان میفرستن یا حسب مسئولیتی که دارم میخونم.
بله.
یه دونه فیلمنامه من نخوندم که همه ما این که داریم تقدیر میکنیم از این کادر درمان، کادر درمان رو فهم کرده باشیم، فهم سینمایی و داستانگویی داشته باشیم، بعد بلد باشیم این فهممون رو تبدیل بکنیم به طرح، به فیلمنامه، و بعد بگیم آقای کارگردان من این فیلمنامه خوبه رو نوشتم تو بیا بساز، نهاد فلان یا بهمان من این فیلمنامه خوب رو نوشتم بیا ازش حمایت کن. خب اگر ما دوست داریم و تقدیر میکنیم از این عزیزان و کاری نمیکنیم که احتمالاً یا دروغگوییم یا سوادشو نداریم، در هر دو حالت آدم هایی هستیم که مسئولیتمون فقط در حد هشتگ و فضای مجازی باقی میمونه. اون وقت دیگه نمیتونیم در مورد مسئولیت در سینما حرف بزنیم. چون من میدونم هستن جاهایی که هزینه ساخت این فیلم ها رو حاضرن بدن.
بله بله، و پاکارم هستن. و نکته‌ای رو گفتی در مورد کادر درمان که بدم نیست بگیم، ما چقدر برنامه توی رسانه‌های مختلف کار کردیم در مورد جای خالی قهرمان توی سینما ایران.
بله.
الان داریم تو مقطعی روزه می‌خونیم که اینا این جلوی چشامونن، یعنی به صورت کاملا رئال ما الا ماشاءالله گزینه داریم که هر کدومشون میتونن قهرمان و هیرو یک فیلمنامه باشن، یک فیلم باشن، و انقدر هم ملموسن اینا که دیگه دارن. بله. کنار گوشمون زندگی میکنن. بله. اینا که دیگه افسانه نیستن، اسطوره نیستن، اینها رو کاملا میتونیم بیایم و در ظرفیت سینما استفاده کنیم. ما نمیکنیم،
نهادهای حمایتی حمایت میکنن، هزینه میدن برای ساخت این فیلم ها، کارگردان هست که اینا رو بسازه، چرا ساخته نمیشه؟ اینجا دیگه مدیر و در واقع بحث های مدیریتی مطرح نیست، یه کمکاری یا یه بیسوادی در کاره. حالا بعدم معلوم میشه کمکاری بوده یا بیسوادی، چون اگه مثلا یه حرفا رو ما بزنیم دو نفر به رگ غیرتشون بر بخوره چهار تا کار خوب بنویسن، معلوم میشه من اشتباه کردم، پیش عذرخواهی میکنم اگر اشتباه کردم، اما اگر بیسوادیم بریم کنار بذاریم با سوادتر رو بیان کار کنن. به نظرم باید جمع‌بندی بکنیم. اسماعیل باستانی داره میگه که زمان نداریم و این بحث میتونه به درازا بکشه.
آقا مدیرایی که الان پای رادیو هستن خوشحال نشن، به وقتش درباره مدیرا هم صحبت میکنیم. ضعف مدیرا اینقدر جدیه. نه الان احساس کردم یه ذره زیادی در مورد بی سوادی سینماگر صحبت کردم.
نه من گفتم مثلا 30-40% داریم که استادن، من خودم تو مکتبشون یاد گرفتم و لذت میبرم، بدنه سینما رو هم اونا حفظ کردن. اما به هر حال همونقدر که ممکنه مدیر بی سواد داشته باشیم، سینماگر بی سواد، منتقد بی سواد، روزنامه نگار بی سواد،
بله،
از خودمون هم بگیم که یه موقع به کسی بر نخوره. به هر حال سپاسگزارم ازت محمد صادقی عزیزم، متشکرم،
کیف کردم،
یه ذره اوج گرفتیم، بیایم پایین اسماعیل ها. Sorry.